فصل هفتم، نگذارید نگرانی همچون خوره بر جانتان بیفتد. اینک ماجرای غم‌انگیزی را برایتان تعریف می‌کنم که تا پایان عمر از یاد نخواهم برد. شخصی به نام رابرت مور از اهالی نیوجرسی این داستان را برایم تعریف کرد. بزرگترین درس زندگیم را در مارس سال 1945 آموختم، زمانی که در عمق 276 پای آبهای دریای هندوچین بودم. در آن هنگام جزو یکی از 88 خدمه زیردریایی بایا اس 318 بودم. با رادار مطلع شدیم یک کاروان کوچک ژاپنی به طرفمان می‌آید. با دمیدن سپیده صبح زیر آب رفتیم تا خود را برای حمله آماده کنیم. از طریق پریسکوپ زیردریایی متوجه شدیم رمزناوی ژاپنی کشتی نفتکش و مینندازی را اسکورت می‌کند. سه اژدر رها کردیم ولی به هدف نخورد. رزمناو متوجه حمله ما نشد و به مسیرش ادامه داد. خود را آماده کردیم تا به کشتی مینانداز حمله کنیم که ناگهان تغییر مسیر داد و به طرف ما حرکت کرد. گویا هواپیمای ژاپنی متوجه محل ما در عمق 60 پایی شده بود و به کشتی مینانداز اطلاع داده بود. برای نجات خود 150 پا پایین رفتیم و خود را برای وقوع هر گونه حادثه ای آماده کردیم. برای اینکه شانس هر گونه ردیابی از دشمن گرفته شود، بادبزنها، سیستم‌های خنک کننده و تمامی موتورها را خاموش کردیم. 3 دقیقه طول نکشید که حمله آغاز شد. 6 مین با فاصله کمی از زیردریایی منفجر شد و ما را تا عمق 276 پایی پایین برد. ترسیده بودیم. حمله به زیردریایی در عمق کمتر از 1000 پا خطرناک است و در عمق کمتر از 500 پا یک فاجعه، و ما در عمق 276 پایی مورد تهاجم قرار گرفته بودیم. کشتی مینانداز ژاپنی حدود 15 ساعت بالای سرمان به رها کردن مین پرداخت. اگر مینی در فاصله 17 پایی زیردریایی منفجر می‌شد، آن را سوراخ می‌کرد. اما تمام مین‌ها در فاصله 50 پایی از ما منفجر می‌شدند. دستور داشتیم دراز بکشیم و آرامشمان را حفظ کنیم. به حدی وحشت زده بودم که به سختی نفس می‌کشیدم. بارها با خود گفتم این یکی به ما می‌خورد. این یکی کارمان را تمام می‌کند. این یکی دخل همه را می‌آورد. از آنجایی که پنکه‌ها و سیستم‌های خنک‌کننده خاموش بودند، هوای داخل زیردریایی به درجه غیرقابل تحملی رسیده بود. اما ترس چنان سرپای وجودم را گرفته بود که از شدت سرما ژاکتی پوشیدم. با این وجود باز هم می‌لرزیدم. دندان‌هایم به هم می‌خورد. عرق سردی از سر رویم جاری بود. حمله آنها 15 ساعت ادامه یافت و ناگهان متوقف شد. ظاهراً مهمات کشتی مینانداز تمام شده بود و تصمیم گرفته بود برود. آن 15 ساعت برایم همانند 15 میلیون سال طول کشید. تمام زندگیم همچون فیلمی از مقابل دیدگانم گذشت. به یاد تمام کارهای ناپسند دی افتادم که انجام داده بودم و تمامی حوادث کوچکی را که به خاطرشان نگران شده بودم به خاطر آوردم. قبل از ملحق شدم به نیروی دریایی کارمند بانک بودم. به خاطر آوردم چقدر نگران زیاد کار کردن، حقوق کم و پیشرفت محدودم بودم. نگران بودم چون نمیتوانستم خانه، اتومبیل جدید و لباس‌های زیبا برای همسرم بخرم. چقدر از رئیسم بیزار بودم که مدام نق می‌زد و بدخلقی می‌کرد. به خاطر آوردم شب‌ها بر سر موضوعات بی‌اهمیت با همسرم جنگ و دعوا راه می‌انداختم. در ضمن از زخمی هم که روی پیشانی هم قرار داشت و به واسطه سانحه‌ای در رانندگی ایجاد شده بود، دلخور و ناراحت بودم. سالها پیش این مسائل به نظرم چقدر مهم بودند، اما هنگامی که در قعر دریا بودم و با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردم، با خود عهد کردم اگر بار دیگر خورشید و ستارگان را دیدم، دیگر هیچگاه نگرانی به دل راه ندهم. طی آن 15 ساعت هراس‌انگیز، بیشتر از هر درس و کلاسی در دانشگاه، هنر زیستن و درس زندگی را آموختم. غالباً با جای بزرگ زندگی با شجاعت روبرو می شویم و بعد به موضوعات کوچک اجازه می دهیم ما را از پای درآورند. ساموئل پیرس در خاطراتش در مورد گردن زدن سر هری وین می نویسد: وقتی سر او را در جایگاه مخصوص قرار دادند، التماس نمی کرد او را نکشند. با خواهش و تمنا از جلاد می خواست تیغ را روی جوش دردناک گردنش فرود نیاورد. دریا سالار بیرد ماجرای مشابه را در شب‌های سرد و تاریک قطب تجربه کرده است. او میگوید همراهانم بدون هیچ شکایتی ساعت‌ها کار می‌کردند. از خطرات، مصائب و سرمایی که غالباً به 80 درصد زیر صفر می‌رسید، شکایتی نداشتند. ولی هنگامی که زمان استراحت فرا می‌رسید، می‌ترسیدند که مبادا یکی از آنها جای بیشتری اشغال کند. یکی از همراهانم هم عادت داشت لقمه‌اش را 28 بار بجود و برای اینکه دیگران عصبانی نشوند، مجبور بود به گوشه‌ای پناه ببرد تا آنطور که میخواهد غذایش را بجود و بخورد. من متوجه شدم در آن اردوگاه قطبی بی اهمیت ترین مسائل می توانست منضبط ترین افراد را به اوج جنون بکشاند و من نیز به سخنان دریا سالار بیارد این مطلب را اضافه می کنم که در زندگی زناشویی افراد نیز بی اهمیت ترین مسائل ممکن است زوجی را به جنون بکشاند. جوزف سابات قاضی پرسابقه شیکاگو که رسیدگی به بیش از 40,000 پرونده طلاق را به عهده داشته است میگوید اساس و پایه اختلافات خانوادگی نکاتی بی اهمیت و بی ارزش هستند و فرانک هوگان دادستان شهر نیویورک میگوید نیمی از پرونده های جنایی دادگاه ها مربوط به مسائل کم اهمیت هستند. مشاجرات در میخانه ها، مشاجرات خیابانی، فحاشی ها، حرف های توهین‌آمیز یا عملی گستاخانه موضوعاتی که اهمیت هستند که ممکن است منجر به قتل و جنایت شوند. افراد اندکی بالفطر قاتل و جنایتکارند. نیمی از مصائب انسانی به واسطه موضوعات کم اهمیت و بی ارزش به وجود می آید. هنگامی که الن و روزولوت ازدواج کرد مدت‌ها نگران بود چون آشپز جدیدش دست پخت بدی داشت. او میگوید اما حالا اگر چنین اتفاقی برایم رخ دهد شانم را بالا میاندازم و این مطلب را از یاد میبرم. این دقیقا همان رفتاری است که از بزرگترها باید انتظار داشت. حتی کاترین کبیر نیز هرگاه آشپزش غذای بدی میپخت با لبخندی به این مطلب خاتمه میداد. روزی من و همسرم به مهمانی شامی در خانه یکی از دوستان در شیکاگو دعوت شدیم. مرد خانه هنگام بریدن گوشت مرتکب اشتباهی شد. من متوجه نشدم. حتی اگر هم متوجه می شدم اهمیتی نمی دادم. اما همسرش متوجه شد و فریاد زد جان مراقب کارهایت باش. هنوز یاد نگرفته گوشت را درست ببری؟ بعد رو به ما کرد و گفت او همیشه اشتباه می کند و سعی هم نمی کند خودش را اصلاح کند. شاید آن مرد هیچگاه سعی نکرده بود خودش را اصلاح کند، ولی واقعا به او آفرین می گویم که سعی کرده بود 20 سال با آن زن زندگی کند و این اشتباه بزرگش را اصلاح نکند. راستش را بخواهید من ترجیح می دم به جای خوردن بوغلمون در کنار همسری که مدام غر می زند و ایراد می گیرد در محیطی آروم بدون تنش نان خشک بخورم. چندی پس از آن ماجرا من و همسرم چند نفر از دوستانمان را برای صرف شام به خانه دعوت کردیم. درست قبل از آمدن مهمانها همسرم متوجه شد 3 تا از دستمالهای سفره با رومیزی هماهنگی ندارند. بعدها همسرم برایم تعریف کرد که چگونه با این ماجرا برخورد کرده است. او گفت با عجله سراغ آشپز رفتم و متوجه شدم دستمالهایی را که با رومیزی هماهنگی دارند به خوشویی فرستاده است. مهمان ها در زدن و من فرصتی برای تعویض دستمال ها نداشتم. دلم میخواست گریه کنم. تنها فکری که به مغزم خطور کرد این بود که چرا باید اجازه دهم اشتباهی احمقانه شبم را خراب کند. با خود اندیشیدم این مسئله را از یاد ببر. بعد به پیشواز مهمان ها رفتم تا شب خوبی را آغاز کنم و همین کار را کردم. ترجیح دادم مهمان ها فکر کنند زن شلخته ای هستم تا بخواهم شبم را خراب کنم و تا جایی که متوجه شدم هیچ کدام از مهمان ها متوجه این قضیه نشدند. ضرب المثلی است که میگوید قانون به مسائل بی اهمیت نمی پردازد و اگر به دنبال آرامش هستید نگرانی های بی اهمیت و بی ارزش را از خود دور کنید. در اکثر مواقع برای اینکه بر ناراحتی ها و نگرانی هایمان غلبه کنیم باید افکاری مفرح و شادی آور را به ذهن راه دهیم. دوستم هومر کرووی که کتاب آنها به پاریس آمدن و ده ها کتاب دیگر را به رشته تحریر درآورده است با مثال های متعددی در آثارش به ما نشان می دهد که چگونه می توان بر نگرانی غلبه کرد. او می نویسد مشغول نگارش کتابی بودم که رادیاتور آپارتمانم به سر و صدا درآمد. اعصابم از این سر و صدا به هم ریخت و دیگر نمی توانستم پشت میزم بنشینم. بعدها با چند تن از دوستانم به گردش خارج از شهر رفتیم. وقتی به صدای جلز و ولز گوشت روی آتش گوش میدادم اندیشیدم چقدر شبیه سر و صدای رادیاتور آپارتمانم است. چرا صدای یکی برایم خوشایند بود و دیگری جانم را به لب می آورد. وقتی به خانه برگشتم با خود گفتم صدای جلز و ولز گوشت برایم خوشایند بود و هیچ تفاوتی با صدای این رادیاتور نداشت. باید به رخت خوابم بروم و خودم را نگران صدای رادیاتور نکنم و همین کار را کردم و به زودی صدای آن را از یاد بردم. همین مطلب در مورد بسیاری دیگر از نگرانی‌های بی اهمیت ما نیز مستاق دارد. ما از چنین نگرانی‌های متنفریم و دلیلش فقط این است که بیش از حد به آنها بها می‌دهیم. دیزرائیلی می‌گوید زندگی کوتاه‌تر از آن است که به مسائل کوچک اهمیت دهیم. آندره مورو در نشریه این هفته می‌نویسد این جمله دیزرائیلی مرا در بسیاری از ناملایمات زندگی یاری کرد. غالبا اجازه می‌دهیم مسائل کوچک و بی اهمیتی که باید به دست فراموشی سپرده شوند ما را ناراحت و پریشان کنند. ما چند صباحی بر روی این کره خاکی زندگی می‌کنیم و نباید ساعات با ارزش خود را با مسائل ناراحت کننده‌ای سپری کنیم که هم خودمان و هم دیگران آنها را به زودی فراموش می‌کنند. بهتر است وقت خود را صرف اعمال و احساسات مفید، افکار سودمند، محبت واقعی و کارهای خارق‌العاده بکنیم، چرا که زندگی کوتاه‌تر از آن است که به مسائل کوچک اهمیت بدهیم. با این وجود رودیار کیپلینگ فراموش کرد دنیا کوتاه‌تر از آن است که به مسائل کوچک اهمیت دهیم. می‌دانید نتیجه‌اش چه شد؟ او و برادر زنش در زبان زدترین نبرد دادگاهی تاریخ وورمونت شرکت کردند، نبردی که به خاطر معروفیتش کتابی درباره‌اش نوشته شد. ماجرا از این قرار بود: کیپلینگ با دختری ورمونتی به نام کارولین بالیستر ازدواج کرد و خانه زیبایی در براتول برو ساخت. در آنجا ساکن شد و تصمیم گرفت آخر عمر آنجا بماند. در این ایام برادر زنش با او روابطی صمیمانه برقرار کرد و چنان دوست و یار هم شدند که در کنار یکدیگر کار و تفریح می‌کردند. پس از مدتی کیپلینگ یکی از زمین‌های برادر زنش را خرید، البته با این شرایط که برادر زنش اجازه داشته باشد هر سال محصول یونجه آن را برداشت کند. روزی بالیستر متوجه شد کیپلینگ در قسمت کوچکی از آن یونجه زار باغچه کوچکی درست کرده است. خونش به جوش آمد و سر و صدا را انداخت. کیپلینگ هم عکس العمل نشان داد و کار بالا گرفت. چند روز بعد وقتی کیپلینگ مشغول دوچرخه سواری بود، برادر زنش گاری اسبیش را از جاده منحرف کرد و کیپلینگ را زمین زد. و کیپلینگ شاعری که نوشته بود: وقتی دیگران عصبانی‌اند تو خونسردی‌ات را حفظ کن، خونسردی‌اش را از دست داد و به دادگاه شکایت کرد تا برادر زنش را دستگیر کنند. محاکمه مهیجی برپا شد. روزنامه نگران شهرهای بزرگ مانند مور و ملخ به آن شهر ریختند. اخبار این ماجرا در سراسر دنیا منعکس شد و این محاکمه ثمری نداشت جز اینکه کیپلینگ و همسرش مجبور شدند خانه دوست داشتنیشان را برای همیشه ترک کنند و تمام این تشویش ها و ناراحتی ها به خاطر دسته یونجه بود. 24 قرن پیش پریکلس گفت: آقایان، ما به مسائل بی اهمیت زیاد بها می دهیم و در واقع نیز چنین است. در اینجا یکی از جالبترین داستانهای دکتر هری امرسون فوستیک را برایتان نقل می کنم که درباره مبارزات و شکستهای یک درخت تنومند است. در دامنه تپه لانگ در کلرادو بقایای درختی تناور به چشم می خورد. گیاهشناسان عمر آن را 400 سال تخمین زدند. میگویند هنگامی که کریستف کولوم در سان سالوادور از کشتی پیاده شد آن را کاشتند. طی عمر طولانی از 14 بار دچار سائقه شد و از عوامل جدی طوفان‌های سهمگین 4 قرن در امان ماند. این درخت از تمامی آن مشکلات جان سالم به در برد. سرانجام تعدادی کرم کوچک به آن درخت حمله کردند و آن را از پای درآوردند. آن حشرات به تدریج از پوسته درخت نفوذ کردند و با جثه کوچکشان به درون آن راه یافتند و به این ترتیب توان درخت را از بین بردند و او را به زانو درآوردند. این درخت تنومند که نه سائقه‌ای توانست آن را از پای درآورد و نه طوفانی، به دست موجوداتی کوچک از پای درآمد که به راحتی در میان فشار انگشتان انسان له می‌شوند. آیا ما شبیه آن درخت تنومند نیستیم؟ آیا از طوفان‌های سهمگین و حوادث ناگوار و سائقه‌های زندگی جان سالم به در نمی‌بریم تا قلب ما را در اختیار کرم‌های موذی نگرانی قرار دهیم، کرم‌هایی که در میان فشار انگشتانمان له می‌شوند؟ چند سال پیش به همراه چارلز شیفرد، رئیس اداره راه ایالت وایمونت و چند تن از دوستانش به بازدید پارک ملی تتون رفتیم. همه من میخواستیم از املاک جان راکفلر در آن پارک دیدن کنیم. من راه را اشتباه رفتم و یک ساعت دیرتر از بقیه به آن عمارت بزرگ رسیدم. آقای شیفرد کلید دروازه اختصاصی باغ را به همراه نداشت و لذا یک ساعت در آن هوای داغ و جنگلی که پشه ها امان را از انسان میبریدند منتظر ماند. پشه های آن ناحیه به حدی آزاردهندند که میتوانند هر آدم عاقلی را دیوانه کنند، اما نمیتوانستند چارلز شیفرد را به زانو درآورند. در حالی که منتظر ما بود، تکه ای از پوست درخت جوانی را برید و از آن سوتی برای خودش ساخت. وقتی رسیدیم او مشغول سوت زدن بود و به پشه ها توجهی نمی کرد. آن سوت کوچک را نزد خود نگاه داشتم چون یادگار مردی بود که می دانست چگونه به مسائل کم اهمیت توجهی نکند. برای از بین بردن نگرانی قبل از اینکه ما را از پای درآورد، باید اصل دوم را مورد توجه قرار داد. نباید اجازه دهیم مسائل کوچکی که باید به فراموشی سپرده شوند ناراحتمان کنند. به خاطر داشته باشید، زندگی کوتاه‌تر از آن است که به مسائل کوچک اهمیت دهیم.